ما... بله درست میفرمایید. ما اولا احزاب نداریم. زمان انتخابات یک گروه های شله‌ای تشکیل میشه که این گروه هم با توجه به منافع شخصی و گروهشون، گروهیشون یه بار میشن چپ یه بار میشن راست. شما شما در این 40 سال گذشته که ما داریم، من یه بار گفتم 32 سال دولت دست یک گروه بود، 8 سال دست یک گروه.
بله.
هیچ کس الان هیچ کدوم از ما نمیتونیم بگیم که دولت هامون کدومش اصلاح طلبه کدومش راسته.
درسته.
همه ببین، حتی طرفدارایی که بهشون رأی میدن به دلیل اینکه ژله هستن، به دلیل اینکه بر اساس منافع شخصی و من شخصی و گروهی تعریف میشن، ولی دلیل اصلیش اینه که مردم ما باید بریم کتاب بخونیم.
بله.
اگر کشورهایی که هیچ درصدی از منابع دنیا رو نداره، ولی ایران 7% منابع دنیا رو داره، ما ثروتمندترین کشور دنیا نسبت به جمعیتمون.
بله، با یک درصد جمعیت دنیا 7%
دلیلش اینه که شما اروپا میرید، نفر که میشه از تو اتوبوس کتابش در میاره میخونه، تو قطار کتاب میخونه، تو هواپیما کتاب میخونه. من به عنوان یه ایرانی سالی یه کتاب نمیخونم، ولی احساس میکنم باهوشتر از همه مردم دنیا
میکنم.
تو هر کاری هم نظر کارشناسی میدیم.
ما هنوز از خودمون شناختی نداریم، از منطقه نداریم، از ایران نداریم و از جهان نداریم. بنابراین ما تا کتاب نخونیم، سر تا آگاه خودمون نیاد بالاتر، وگرنه برید شما میگید مجلس، شما نمایندگان و عوض میخوام زن احترام به همهشون، برید نمانده های کلان شهرها رو ببینید، نمانده های تهران رو خودسمون ببینید که امید ما هست تهرانی ها از همه
همون شعری از فردوسی خوندید، قشنگ جامع و کامل بود. آقای خادمی دل پوری دارید، خیلی خیلی میدونم، خدا ایشالله بهتون کمک کنه. و من دلم میخواد مثل اون وقتا که پدر تصمیم گیرنده یک خانواده بود، ما یک تصمیم گیرنده داشتیم، از یک نفر حرف شنوی داشتیم و همه میتونستن، البته یک نفری که حرف منطقی میزد و بقیه میپذیرفتند.
بله.
علت فقط همینی که چند نفر.
خیلی متشکرم آقای خادمی عزیز، دعا میکنیم که انشالله تو این چند روز آینده اتفاق خاصی برای مردم نیفته به لازم سیلاب و اینها.
ما به هر حال هستیم تو منطقه، حالا امیدواریم که اتفاق نیفته.
ان شاء الله
منتظر بارون فردا.
زنده باشی، خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم و به یه کار بشنویم از مجید اخشابی.
تو عیدی من، برق چشمات شادی من، عیدی تو هرچی دارم تا تو رو دارم، انگار دنیا رو دارم. لیل و نهار من مجنون توی، حال خوش سبز و بارون توی، نو بهاره یار باز تو سینه این دل من بیقراره. دیگه امسال سال من و توست، غزل گل فال من و توست، با دعای تحویل امسال بهترین حال من و توست. لیل و نهار من مجنون توی، حال خوش سبز و بارون توی، نو بهاره یار باز تو سینه این دل من بیقراره. از گلا بپرسیم خونه دوست، سفید ساعت و ثانیه هاست از زمان گل سرخ عشق بهار دل هاست گل من قصه گوی عاشقی قصه تازه نوشت بیا با سبزمونو گره بزن به سر نوشت بیا رویامونو پشت پلک شب جا بذاریم یه بارم با چشمای باز ببینیم خواب بهشت نوبهاره 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 یار باز تو سینه این دل من بیقراره
بله درسته همینطوره عید دیگه داشتیم پذیرایی میکردیم هم آقای اخشابی قشنگ میخوند هم ما اینجا دوستانم داشتیم پذیرایی میکردیم
دو داره میگه دارم میام تو سه دو یک آقای دیلینگی
خیلی خب منظورم که دیلینگی میلینگی
نه ما بود مهمونمونو میخواستیم بدرقه کنیم آره. مهمان عزیزی در استودیوی برنامه نوروز حضور به هم رسوندن آمدن نزدیک برنامه ما رو حالا لطف مورد لطف برادن چون خودشون از
بله از همکار سازمان واحد خبر هستن بله. عرض کردم در یک جایی بالاخره لطف کردن حضور پیدا کردن و اتفاقا تو این بخشی هم که راجب حالا مجلس چون عمده کار ایشون آقای پیشبهار بله آقای سیار پیشبهار
بله
دوست
بله.
30 ساله بنده هم کلاس بله. خلاص دوران دانشگاه
من فکر می‌کنم مردم هم آشنا هستن
بله, بله. کاملا میشناسن ایشون رو اصلا صحبت می‌کردیم از مجلس اینا که دیگه الان تو تعطیلات نوروزی هستن نماینده تو حوزه‌های انتخابیشون هستن مثل آقای خادمی که راجبش صحبت کرد
داشتیم بدرقه میکردیم
آره داشتیم بدرقه میکردیم این آقا مجید زود تموم کرد میبینی؟
سر استیج هم باش برنامه داری همینجوری قطع میکنه
آخه مجید یه خبری یه چیزی بگو که میخوای زودتر تموم کنی خلاص
مردم دوست دارن معمولا برنامه‌های چالشی، برنامه‌های گفتگویی، برنامه‌هایی که باشون عین خودشون صحبت کنی. برای همین زود زنگ زدن. الان میگه دو تا از هموطنانمون تلفن‌هاشون آماده پخشه.
تلفن‌هایی که شما میتونید با ما در تماس باشید 2265 2285 هست. پرسیدین که حالا تو ایام عید یا تو اعیاد یه اتفاقی میفته، یه بلای طبیعی میاد. سیل، زلزله، بالاخره اینا هست دیگه. فکر میکنید که شما فکر میکنید که رسانه چگونه برخورد
بکنه؟ مثلا عروس با مادر شوهر دعواش میشه یه وقت
کدومش زلزله است؟
بلاست دیگه
نه کدومش زلزله است؟
خدای کدومش؟
نمیدونم شما میدونید
نه الان عروس مادر شوهر الحمدلله فهمشون خیلی بالاتر از قدیمه خیلی باسواد شدن خب این مردم نظرشون چیه؟ این رسانه چی کار کنه تا شما راضی باشید در این موقعیت خاص؟
بسیار بشنویم تلفن‌ها رو
نه خب میتونه رسانه از پیشگیری و جلوگیری که همین الان در حال حاضر باید چه کار کنن یا اینکه پیشگیری که در آینده باید چه کار بشه که اتفاقای بد نیفته صحبت بشه و یا برنامه های داشته باشن ولی خب خوشحالی بهترین راهه چون با ناراحتی هیچ وقت نمیشه کاری انجام داد من واقعا وقتی که خودم ناراحتم دوست دارم یکی بیاد خوشحالم بکنه خدا نگهدارتون سال خوبی داشته باشید
بنده با تحریم دست از مسائل در رسانه بسیار موافقم چون فکر میکنم یکی از ابزارهای مهمی که در کاهش حوادث موثره همین آگاهی و اطلاع رسانیه متاسفانه ما گاهی اوقات خیلی هیجانی و لحظه‌ای با مسائل برخورد میکنیم سالها قبلا سیر اتفاق افتاده ممکنه بعدها هم اتفاق بیفته اما ما یا هیچ آگاهی دربارش نداشتیم یا اگه داشتیم فراموش شده و خب این آموزش ها به نظر من باید مداوم و مستمر باشه تا موقع بروز حوادث ضمن اینکه آرامشمون رو حفظ میکنیم از وخیم‌تر شدن اوضاع بتونیم جلوگیری کنیم این اطلاع رسانی و آگاهی به نظر من باید در قالب‌های متفاوت با اشکال متنوع برای همه سنین وجود داشته باشه. به هر حال کشور ما با حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله درگیره و این آموزش‌ها مستقیم یا غیر مستقیم میتونه در کاهش حوادث مؤثر باشه. این آموزش‌ها نباید به نظر من به زمان بروز اون حادثه محدود بشه، چرا که فردی که حادثه دیده اون زمان یا دسترسی به آموزش‌ها نداره و خب کمکی هم نمیتونه بهش بکنه. به طور کلی هر چیزی که اطلاع رسانی و آگاهی درست در رابطه با مسئله به مردم داده بشه، عواقبش و خطراتش کاهش پیدا میکنه. ممنونم، رحیمی هستم از کاشان.
آره واقعا من خودم اینقدر دلم خواست قدرت داشتم که این حرفای شنوندگان عزیز رو توی رسانه خودمون یه جورایی پیاده کنیم در اوضاع بحرانی. راست میگه، یکی برای خودمونم پیش اومده، عصبی بله. بودیم، یه نفر اومده همچنین آروم شدیم با دو کلمه حرف، اما خب دیگه سیل و زلزله فکر نمی کنم اینقدر این چیزا تو
تأثیر داشته. ما اصولی داریم تو رسانه، اونم نه ایران، همه جای دنیا همینطوره. چون حالا چند تا رادیو تلویزیون رو هم رفتیم، تو همایش‌های مختلف رادیو تلویزیون ها بودیم، یا اجلاس ای بی یو، اجلاس رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه. بله بله. روزهایی که ممکن است یک کشوری دچار بحران بشود هم معمولا استاندارد سازی میشه، زیرساخت‌ها بله. صحبت میشه، مباحثی گفته میشه که در هنگام وقوع یک حادثه، یک بلای طبیعی، وظیفه مجری، تولید کننده، رسانه، رادیو، تلویزیون چیست. عمدتا که نه، قطعا در چنین شرایطی رادیو کاربرد داره.
بله.
خانم
بله،
صداقتی. بله، بله. و برای روزهای بحرانی هم از قبل تدارک میبینن که اگه شرط زلزله بود چه برنامه‌ای، چه تکسایی، چه نوشته‌هایی، چه موسیقیایی باید آماده بشه، چه مطالبی باید گفته بشه، اگر سیل بود چه مطالبی باید گفته بشه، که الان تجربهشو داریم.
من میتونم به شما قول بدم 90% مردم ایران سال‌هاست از طریق همین رسانه گفتیم همیشه یک چمدون، یک ساکی کوچیک برای زلزله آماده کنید.
بله.
یادتونه دیگه.
بله بله، بارها گفته شده.
90% مردم این کارو نکردن. یه ارتباط تلفنی داریم راجب کسانی که آقای تشکر کار ندارن، الان میتونن استراحت کنن توی خونه، ولی اما... برای خودشون کار درست کردن، مخصوصا تو این اوضاع بحرانی که برن کمک عزیزان هموطن.
اوقات فراغت و تعطیلات و
بله.
خوشیاشون میزنن.
بله بله.
که برن تو جاهای مختلفی، تو روستاها، تو حالا کسانی که
ممکنه مردم عادی هم باشن بله. یا خیلی از مسئولین. الان آقای زجاجی پشت خط هستن.
اینا جهادگر هستن.
بله بله.
آقای زجاجی سلام بر شما.
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. خواهش میشم.
متشکرم.
حال شما چطور؟ سالناتون مبارک.
سلامت باشید. این سال شما تقدیر شما مبارک باشه ان شاء الله.
قربان شما. کجا هستید آقای زجاجی؟
بنده حقیقتاً تهران هستم.
الان تهران هستید. چند روز گذشته کجا بودید؟ چند روز آینده کجا میخواید برید؟
بله. من از قبل از سال تحویل که یعنی 27-28 اسفند ما رفتیم دست اردوی جوادی رو پیگیری کردیم و اینها.
بله.
به مدینه که تحت عنوان کار دانشپژوهان نخبه، بچه ها دانشجوان و همشون بچه های نخبه هستن، دانشگاه خوبه کشور درستان و اینها، و حالا یه گروه دیگه با نام طلوع حق، این دو تا گروه ما داشتیم پیگیری میکردیم. معمولا پیگیری هاش هم از چند وقت قبل شروع میشه، یعنی ما از اوایل اسفند باید بریم شناسایی رو انجام بدیم، بعد یه مقدار زودتر یه تیم جلوتر میرن اونجا و در واقع هماهنگی لازم.
چی کار میکنید آقای زجاجی؟ یکم بیشتر توضیح بدید راجب کارتون. کجاها رو شناسایی میکنید؟ چه نوع کارهایی رو انجام میدید؟ کدوم مناطق میرید؟
بله، نمیدونم. یکی از مهمترین مواردی که در تو همین اردوهای جهادی هست بحث شناساییه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که با توجه به زلزله‌ای که حالا ما دو سال پیش داشتیم توی کرمانشاه، متاسفانه الان این زلزله هم که اومد این هم اضافه شد به این قضیه، ما نیاز رو دیدیم که فعلا اولویت این مناطق زلزله زده هستن، این عزیزانمون هستن که عزیزان کردمون هستن. اینها هم زمان جنگ یه سری خسارات دادن، هم اسیر دادن، هم در واقع شهرشون گرفته شده بود و اینها بعد مدتی آزاد میشه. ما باهاشون که صحبت میکردیم اینها رو گفتن، یعنی گفتن که ما تقریبا سه بار خونمون رو ازمون گرفتن، یعنی آخرین بار زلزله بود. و اینکه
بله
همین ترتیب ما در واقع احساس کردیم که الان سمت کرمانشاه و سرپل ذهاب و اینها بیشتر مورد نیاز
خدا خیرتون بده.
و نکته‌ای هم که وجود داره اینه که شاید خیلی ها از طریق اخبار پیگیری کنن مسائل رو، که خیلی هم خوبه اتفاقا، ولی خب مشکلی که وجود داره اینه که همه حقایق یعنی نمایان نمیشه دیگه.
بله.
اتفاقی که میفته اینه که الان شما اگه خودتون برید سمت سرپل ذهاب میبینید که تو خود شهر روستاها نه، روستاهای پیشرفت خیلی خوبی بوده، توی خود شهر تقریبا 90% آماری که دارم میگم دقیقه، تقریبا 90% خونه‌هایی که تخریب شده هنوز ساخته
نشده.
یعنی بله. پیشرفتی توی ساختش انجام نشده. یعنی مثلا 10% یعنی از سال پیش تا الان شما مثلا 20% پیشرفت اینجوری نیست.
اون وقت همین مردم میان کمک میکنن به سیل زده ها.
می‌خواستم بگم توی خود شهر که شما وارد میشید سمت چپ و راست خیابون کامکسا و چادرها هستن، مردم چون در بدنی میان دارن مثلا تو پارک میان مثلا سرویس بهداشتی پارک استفاده میکنن و اینها. ما روز آخری که داشتیم میومدیم میذاره اخبار سیل هم دیگه به ما رسیده بود و اینها، ما روز آخری که داشتیم میومدیم من دیدم که تو مسجد یه مثلا تپه ای از وسایل جمع کردن و اینها، حالا از بخاری بودش و برنج و آب معدنی و از این از این دست چیزها، اکثرا هم وسایلی بود که
خودشون نیاز داشتن
که هیچ، مردم به خود اینا داده بودن.
آها چی
از هدایای خودشون گذشته بودن به دیگری هدیه
میدن. آره یعنی بخاری بوده که مثلا سال پیشش مثلا من نوعی از تهران فرستادم برای این آقا، بعد این آقا همون بخاری از خونهشون برداشته گذاشته بود و اینها، بعد من اولش متوجه نشدم، فکر کنم یعنی باز از مثلا جای دیگه اومده به اینا کمک بشه، چون واقعا یعنی انقدر نیازمند کمک بودن که این فکر دوری راه نباشه.
یعنی آقای زوجاتی از دور نشینیم فقط حرف بزنیم،
آره دیگه
آدم بیا نزدیک عمق فاجعه رو ببینه.
بله من دلیلی که وجود داره متاسفانه همینه دیگه، یعنی ما کار فکری کردن خوبه، خیلی عالیه، خوبه که آدم اول فکر کنه بعد کار کنه، ولی آفتش اینه که ما قرار این مباحث انقدر میشیم، انقدر میریم فضای تحلیل و فضای نقد و یعنی
بله. آقای زوجاتی چند سالتونه شما؟
من بنده 24 سالم.
آقای زوجاتی میخواستم بگم ما اوائل انقلاب جزء خواهران جهادگر بودیم، خب جهاد سازندگی داشتیم، میرفتیم روستاها خیلی هم اذیتشون میکردیم، بلد نبودیم الکی گندم میخواستیم درو کنیم میوه بچینیم و هزار و یک کار دیگه جهاد سازندگی میکردیم، جزء ارتش 20 میلیونی بودیم. نمیدونم حالا شما که نه، حالا میگم با این سن کمت، آره ما هم این دوره رو گذروندیم ولی آرومتر.
نکته ای که وجود داره اینه که بحث خونه ساختن و اینها.
بله
اینجا خونه ساختیم شما از ما میپرسن، یعنی این نقد وارده که آقا مثلا شما همین هزینه ای که دارید میدید و میرید اونجا از راه دیگه مثلا پول بدید کارگر وایس اون کار انجام بده و اینها، شاید ثمر پیشرفت کار باشه. و اما مسئله ای که وجود داره یعنی یه بار حقیقتا این افراد که نقد میکنن همراه این گروه های جهادی بیان، یعنی به الزام حضور این بچه بسیجی ها تو منطقه پی میبرن.
بله.
این که اون فرد احساس میکنه که واقعا فراموش نشده، چون این حس بعضی از مناطق محر مردم مناطق محروم دست میده که آقا چی؟ یا مثلا نظام یا دولت یا هر چی منو فراموش کردم. ولی وقتی این بچه ها میرن اونجا میگن نه، یکی هست که فکر کرده قبلش برنامه‌ریزی کرده، یعنی همین که میدونه با تکش هست، هر چند از این طرف بره شاید بچه نکاهی هستش بر بیاد، ولی همین که میدونه از تهران پشده اومده کی اید که اید موقعی که مثلا کلن طرف دنگ روستی سال تعطیلی داره در روز ایده، بعد همونو میزنه. خیلی نکته مهمیه
آقای زوجاتی عزیز، خدا هم خودتو هم دوستاتو حفظ کنه. واقعا پسرم من الان دارم میگم الان این کشور تمام بار مشکلاتش رو دوش جوانانی مثل شما میچرخه دیگه، باید شماها باشین. همیشه گفتیم الان شما که حالا جوانترید، دهه 60 ها دیگه الان باید خیلی از کارهای علل خصوص مدیریتی رو دست بگیرن. شما به نظرت رسانه در این مواقع وظیفش چیه؟ من الان عیده، ما میخواییم ببینیم برنامه رو شاد تحویل مردم بدیم یا ناراحت باشیم، نمیدونیم تکلیف خودمونم بعضی جاها روشن نیست.
در مورد فضای رسانه‌ای که خود حضرت آقا هر موقع تو این سخنانیشون در واقع یه سری نکته در مورد مثلا تبلیغات غرب میگن و اینا، بلا فاصله بعدش اشاره میکنن که ما چقدر ضعیفیم. مثلا تو این بحث حالا شاید الان ربط نداشته باشه ولی من یه گریز میدارم، مثلا تو این بحث قوه قضاییه بعض آقا توی که از سخنانیشون فهمیدن که کلی خوب انجام میشه، کلی کار مثبت انجام میشه، کلی برخورد روی مفاسد اقتصادی انجام میشه. ولی اینا هیچ کدوم بازنش داده نمیشه، کدوم نمیبینن اثر اینو، نمیبینن اون تو اخبار گفته نمیشه که آقا اینا انجام شده. بعد اون طرف یعنی دشمن
میاد
توجه به اون در واقع هژمونی رسانه‌ای که داره، اون خلاف کوچیکی یا حتی اصلا بزرگی که شده رو چند برابر بزرگترشون میده. این حالا همینو شما در واقع بحث بدید حالا فعالیت‌های دیگه‌ای که فعالیت خوب انجام میشه. یه چند مثبت من توی چند خبرگزاری دیدم تحت عنوان یه بخش رو دارن کار میکنن تحت عنوان خبرهای خوب، خبرهای خوب هفته.
بله
ما همیشه عادت داشتیم که حالا خبرهایی رو کار کنیم که ارزش خبری، ارزش خبری هایی داره که یا مثلا توش فرض کنید تصادف هست یا مثلا کشته هست،
خبر منفی
یا خبر منفی ها یا حادثه خیز باشه. خبری که هم معلوم داشت در صورتی که آقا میگه کاتبی که یه جا داره قیمت مناسب میگه این خبر رو میشه، اگه بچه ای که هفته جایی حرکتی زده داره به یه نفر مجانی درس میده. توی حوزه رسانه ما همینجور که ما فرمودی از خود کار منتقه رسانه شه یه اثر عمرانی و فرهنگی و آموزش گروه های جهادی میذارن، یه اثر مهمتر از اینها اون روحیه یه که میخوام به مردم اون منطقه یا حتی کشور بدن که آقا اگر چه یه ده هستن که مسئولیت دارن و ممکنه که کوتاهی کنن در انجام وظیفشون، ولی یه دیگه هستن که اینها دارن جور اونها رو
میکشن.
این باید از طریق رسانه بازنش شده بشه و
اصولش دردن کنه.
خود شما احتمالاً دقیق‌تر بدونید.
بله اصلا متوجه منظورتونم شدیم و تمام سایه همکارانم این هست. یعنی ببین دوست داریم که خوشبینانه تر نگاه کنیم.
بله
آره اینقدر بدبینانه نگاه نکنیم و اشاعه ندیم.
بسیار خیلی متشکرم آقای دوزجاجی عزیز و
کردیم با شما ارتباط گرفتیم.
ضمن تشکر فراوان از شما به روح به همه شهدای جهادگر هم سلام و صلوات می‌فرستیم.
به صورت هم بلاد 15 ثانیه ما دوستانمون رو آقای سید محمد حسینی و آقای امین شیرازی تو اردوی جهادی اولی که ما در واقع با مؤسسه طلوع حق رفتیم سمت گیلان غرب کرمانشاه یه حادثه تصادف پیش اومد، عزیز در واقع شهید شدن.
خدا رحمت کنه
این عزیزانم، حالا ان شاء الله اون دوستانی که دارم
خدا رحمتشون کنه. خیلی متشکرم آقای زجاجی، با شما خداحافظی میکنیم، آرزوی موفقیت دارم براتون
و واقعا ان شاء الله که کارهای بسیار بسیار بزرگی از شما ببینیم.
خیلی متشکرم. فقط این نکته هم بگم، حالا چون بحث راه اینا رو هم گفتن، تعدادی از همکارانشون هم به شهادت رسیدن، پلیس راه اعلام کرده که امروز و فردا زمان مناسبی برای سفر به مناطق جنوب و جنوب غرب و غرب کشور نیست.
حالا امروز و فردا از الان گفتن 12-13 هم نیاین دیگه، زودتر از این آقا باید خبر بدم
دیگه خبر.
من دیگه فکر نمی‌کنم،
چون امروز و فردا بارش باران داریم و وزش باد شدید.
خب وظیفه رسانه در مواقع حادثه خیز، مواقع ضروری، حالا ممکنه سیل باشه، زلزله باشه، خیلی بلایایی دیگه، به نظرتون چیه؟ جواب بدید که ما باید چیکار کنیم، مخصوصا اگر عید نوروز باشه، جشن باشه، شادی باشه، یهو یک غم بزرگ هجوم بیاره.
به این شماره ها 2265
صاف کن صدا تو آقا،
من صدامو صاف میکنم.
2265 2285 و پیامک 30000 1035 میتونید در ارتباط باشید.
خیلی متشکرم.
الان یه ترانه پخش میکنیم براتون، فضای برنامه یکم تغییر کنه با صدای
فریدون پوررضا.
صاف شد صدا،
فکر میکنم
چی خوردی؟
بلای بلا بهار باده میره همش زنی دسلا سیه ابر سر نزنی چی سرنا دلنم بزن نغاره های نغاره های نغاره سرد سجی برد در فراره شکر خدا شکر خدا بهار آی بهار آی بهار چارشم به ختم شمر مگن نگفته گم جمیان سبز کنی گندومه تنگی درون فندی ریدی و سرخ ماهی دومه آلو چه داره بیدینی صفره یه افخینی دیچینی چارشم به ختم شمر مگن نگفته کشقل و جارو ببرید اتاق و ایوان بزم فشار علاقه بکنید سفید دستمال مره آینه پاک کنید زکان گار جور جید ای گل و من گل بزنید راد کفید راد کفید حسین گل بزنید تخت سران فندری بلش میخند بطری آینه بیقراره شکر خدا شکر خدا بهار آی بهار آی بهار
صبح املت نخورید. این همکار بنده خدا دو لقمه املت خورده هنوز صداش صاف نشده. این آقای متشکرم نه آقای تشکر که خدمتتون عرض کنم اومدم من اعلام کنم یک بخش دیگری از برنامه آماده است. اون بخش خوب خوش که شما رو تشویق می‌کنیم کتاب بخونید، سرانه مطالعه بری بالا بالا بالا، مثلا از 2 دقیقه برسه 5 دقیقه انشاءالله. این آیتمون گوش کنید، معرفی کتابه. من کاش از اول پیشنهاد میدادم چگونه خواندن هم یه بخشی براش درست میشد که مردم میدونستن چطور شروع کنن به خوندن. حالا این بخش رو گوش کنید فعلا.
حال خوش خواندن
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام عرض می کنم به همه شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. در برنامه نوروز در خدمت شما هستیم با معرفی کتابی دیگر. من محسن حاجی زین العابدینی عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانشناسی دانشگاه شهید بهشتی همراه شما هستم و می خوام امروز کتاب پدر آن دیگری نوشته پرینوش صنیعی رو به شما معرفی بکنم. کتاب پدر آن دیگری یکی از کتاب‌های و دلنشین خانم پرینوش صنیعی هست. ایشون کتاب سهم من رو هم نوشتن که این کتاب هم به همین اندازه دلنشین و گیرا هست. اما پدر آن دیگری داستان خانواده‌ای هست که در بین بچه‌های خودش یه بچه‌ای داره که این بچه از لحاظ ذهنی بسیار باهوشه اما از لحاظ زبانی به دلایلی نمیتونه صحبت بکنه و همیشه در قیاس با برادر بزرگترش که داره درس ریاضی میخونه و داره درس‌های المپیادی خونه و میخواد به موفقیت برسه مقایسه میشه و همیشه اون رو به عنوان الگو و دلنشین در نظر میگیرن، اما این پسر رو مورد توجه قرار نمیدند و همین باعث میشه که این در درون ذهن خودش در تلاطم باشه و نخواد حرف بزنه، علی‌رغم اینکه بلد حرف بزنه خودش رو کنترل میکنه و هیچ حرفی نمیزنه. و عنوان پدر آن دیگری از همین مسئله گرفته شده که این تلقی میکنه که پدرش پدر اون نیست، پدر برادرشه، به خاطر اینکه همه توجهش به اون برادره که موفقه و فکر میکنه این پسر باعث آبروریزی اون پیش دیگران هستش و به هر حال بحران‌های شدیدی در زندگی اینها ایجاد میشه، تا اینکه مادر بزرگ این پسر میاد خونه اینا و مدتی در خونه اینا میمونه و با مهربانی مادرانه شروع میکنه با این پسر حرف زدن و متوجه میشه که این پسر میتونه صحبت بکنه اما نمیخواد صحبت کنه. بنابراین مدتهای مدیدی اینها با هم حرف میزنن و پنهان از دیگران با هم ارتباط برقرار میکنن. حتی این بچه رو مهیا میکنه که به مدرسه بره ولی پدر مادر خودش نمیدونن، چون اگر متوجه بشن و اعلام میکنن به